شهروندان آن روزنامه تماس گرفت و از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا به رفع آن توجه نمایند. نشست کمیسیون فرهنگی برگزاری جشن نوروز سال 1396 خورشیدی در بلخ برگزار گردید. در این نشست سال محمد خلیق روی موضوع تاریخی جشن نوروز سال 1396 خورشیدی مختصر معلومات داد و هم روی موضوعات مختلف جهت بهتر برگزار شدن جشن نوروز و راه اندازی برنامه های متنوع از سوی رسانه ها تاکید کرد که از سوی مسئولان رسانه ها پذیرفته شد. شماری از مسئولان رسانه ها هم بعضی از مشکلاتشان را مطرح نمودند که برای برطرف شدن آن سلسله نظریات مطرح گردید. جشن نوروز هم اصالت همایش باشکوه و برافراشتن جهنده شاه ولایت ماب حضرت علی در صحن روضه مبارک به اشتراک هزاران تن از مهمانان داخلی و خارجی در شهر مزار شریف برگزار می شود. هیئت رهبری صندوق حمایت مالی از ژورنالستان افغانستان ضمن یک نشست با هیئت رهبری شرکت هوایی کامیر در رابطه با فعالیت‌های صندوق بحث و تبادل نظر کردند. با گزارش آژانس باختر در این نشست ممتاز حیدری معاون صندوق حمایت مالی از ژورنالستان افغانستان از مساعدت شرکت کامیر برای چند تن اعضای صندوق که با استفاده از خدمات رایگان شرکت برای تداوی به هندستان فرستاده شدند ابراز تشکر کرد و گفت که هیئت رهبری صندوق همواره تلاش می نماید تا با جذب کمک های بیشتر برای قلم به دستان که با صرف نوری دیده و توانای جسمانیشان پیوسته رویدادهای کشور را تحت پوشش قرار داده و در شرایط دشوار اطلاع رسانی می کنند مصدر خدمت واقع شوند. رامین یورش مسئول بخش انکشافی شرکت کامیر گفت که شرکت کامیر در آینده نیز در خدمت آن از ژورنالستانی که عضویت صندوق را دارند قرار خواهد داشت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در زبانهای مروج آسیا یک ضرب المثل است که شماری از مردم مورد استعمال آن را به اشتباه می گیرند و آن نصف نان راحت جان و یک نان بلای جان. این مثل موارد مختلف استعمال دارد. به نظر فولکلور شناسان در این حالات بیشتر به کار می گیرند. در افزایش هرس که عاقبت زیاده خواهی بلای جان می شود. در زمانی که به یک تن تلقین تزکیه نفس شود و او را به قناعت دعوت کنی و بسا موارد دیگر. اما بسا دیده شده که شماری از جوانان از تشکیل خانواده سر باز می زنند و مجردی را بر متأهل بودن ترجیح می دهند و گویا به نصف نان شکم سیر می کنند و به عقب یک نان که با همسر و شریک زندگی بخورند تمایلی نشان نمی دهند. و هر فرد سالم مکلف است که تشکیل خانواده دهد و سهمی در تنازوی بقا داشته باشد. و از نظر انسانشناسی هم مرد متأهل و صاحب زن و فرزند و جیب شناستر از مردی که در تجرد به سر می برد شناخته شده است. سخن این هفته نیز در مورد همین مسئله می چرخد که چرا شماری تن به ازدواج نمی دهند و چه دلایلی در زمینه خواهند داشت. از نظر آگاهان امور خانوادگی یکی از دلایلی که افراد چه پسر و یا دختر نمی خواهد ازدواج کند آن است که ترس از تغییر در دگرگونی و نظرشان در انتخاب همسر دارند و این گونه افراد از خردی با توافقی که در محیط خانه پدری دارند جدایی از آن و رفتن به یک محیط تازه با افراد و کرکترهای متفاوت و تفاوق با ایشان را یک چالش بزرگ می دانند و یا مسائلی چون آمیزش با جنس مخالف را که با یک و یا چندین دیدار زودگذر و یا ملاقاتهای در فضای تصنعی و تشریفاتی نمی تواند درکی از جانب مقابل حاصل کند و یا به ابراز نظرهای متفاوت دوستان و خویشاوندان که یکی چنین و دیگری چنان میگوید باور کند و یا ترددهایی در ذهن پسر و یا دختر ایجاد شود و دهها مسائل غیر قابل پیش بینی که فرد را تا سرحدی که به گرفتن تصمیم ازدواج متردد می سازد و در انتها پشیمان. و یا بیشتری نه به سخنهایی که حریفان و آنهایی که مخالف این وصلت باشند از این تصمیم منصرف شوند و یا نگرانی از روزهای بعد از ازدواج و عدم توان تشکیل یک فامیل نسبتاً آرام و با درآمد متناسب که فرد به خصوص خود را عاجز حس کند. خلاصه در مجموع زیر بار همچو بارهای منفی رفتن از نظر حقوق انسانی و فردی از افراد جامعه بودن مردود است. باید با این گونه ها مبارزه کرد و به دلخواه خود و با مطالعه دقیق از جانب مقابل که عمری با وی یک جا میزید پیوند بست و به سخنان صادقانه دوستان عمل نمود و زیر بار تحریک شماری از افراد مغرض نباید قرار گرفت و وهمی را که از سالیان زیاد در ذهن جا گرفته را ترک و با آن مقابله باید کرد. در آن صورت است که به صفت عضوی از جامعه بشری با وجیبه انسانی محسوب می شویم و اجتماع نیز با تقلید از ما بیشترین مشکل خود، یعنی مشکل نگرانی از ازدواج را در کاهش خواهد یافت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در طول حیات مشکلات در بین حیوانات هم کمتر از انسان ها نبوده و حیوانات هم گاه گاهی در انتخاب رهبر و پادشاه خود مثل انسان‌ها دچار چالش‌های بزرگ می‌شدند و تنها آدمی‌زاده نه، بلکه حشرات و سایر حیوانات هم از انتخاب رئیس و رهبر خود هیچ گاهی راضی نبودند و دلیل آن هم پادشاهان و رؤسای نسل آنها بعد از تکیه بر کرسی بر ملت خود تظلم روا می‌داشتند و وجایب خود را فراموش می نمودن و مردم ناچار و ناگزیر سیاست او را تحمل می کردن و چیزی هم از دستشان ساخته نبود. در این هفته یک داستان مردم یونان باستان را ترجمه نمودم با عنوان بقعه خندق که در آن نتیجه هوس داشتن یک پادشاه عادل و عواقب خطرناک این هوس را که به قیمت جان بقعه ها تمام می شود را در بر دارد. زمانی در یک خندق که اطراف آن را درخت‌های زیبا احاطه کرده بود، بقعه‌ها در یک آرامش و با رضایت از حیات زندگی می‌کردند. آواز می‌خواندند، خیز و جست می‌زدند و آب بازی می‌نمودند. روزی از روزها یکی از این بقعه‌ها به این فکر شد که چرا ما پادشاه نداریم. مفکوری خود را با دیگران شریک ساخت و بالاخره به این توافق کردند که نزد خدای خود زیوس بروند و از او پادشاه طلب کنند. چون این کردند، نزد زیوس رفتند و تقاضای خود را طرح نمودند و گفتند: زیوس بزرگ، می خواهیم برای ما پادشاهی تعیین کنی. زیوس به این تقاضای بقعه ها خنده ای کرد و اما نظر به این که تقاضای دست جمعی بقعه ها بود، ناگزیر سر قبول جنباند و یک کنده چوب بزرگ را به آب خندق انداخت و اما دید که از صدای افتیدن چوب به خندق تمام بقعه ها ترسیدند و به لب خندق برآمدند و از آنجا با ترس و لرز به کنده چوب بین آب می دیدند و اما کنده از جا تکان نمی خورد. در همین حال بقعه ای که گویا از دیگران دلاورتر بود با احتیاط داخل آب خندق شد. زمانی که خود را به کنده تماس داد، دید که کنده چوب باز هم تکان نمی خورد و سپس بقعه دلاور بالای کنده چوب بالا شد تا توانست خیزک و جستک زد و آواز خواند. متباقی بقعه ها که این وضعیت را دیدند، آنها هم دلاور شدند و بدون آنکه متوجه پادشاه بی حرکت خود شوند، مثل گذشته دیوانوار رقصیدند و خیز و جست زدند و با خواندن آهنگ ها به یک دیگر آب پاشیدن. اما زمانی همه سکوت کردن و باز بین خود گفتن: این چگونه پادشاهی هست بی حرکت؟ گویا این که پادشاهی نداریم. بیایید بار دیگر بر نزد زیوس برویم و پادشاه حقیقی را طلب کنیم. زمانی که این تقاضای خود را به او پیشنهاد کردند، زیوس قهر شد و یک لکلک بزرگ را برای آنها به پادشاهی فرستاد. و لکلک که دید پادشاه قربقه ها شده، به خوردن بقه ها شروع کرد و متباقی بقه ها از این خواست خود پشیمان و نادم شدند. و اما صد دریغ که پشیمانی سودی نبخشید و دیگر ناوقت شده بود. بلی نیک گفتن، از پادشاهی بد بی پادشاهی بهتر است. دو هفته قبل از زادروز دو مرد بزرگ تاریخ و ادب زبان ازبکی و فارسی، امیرالکلام علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر در قصر ملکه باغ بابر در کابل یاد بود. به عمل آمد که در آن افزون بر مقام های دولتی شماری از شعرا، نویسندگان و اعضای نهادهای ادبی و فرهنگی حضور به هم رسانده بودند. در این نشست که از سوی شورای امنیت ملی تدبیر یافته بود، نشان عالی دولتی امیر علی شیر نوایی به مثابه یکی از نشانهای عالی فرهنگی که با امر رئیس جمهور محمد اشرف غنی منظور شده بود رونمایی شد و شماری از شاعران و نویسندگان اشعار و مقالات خود را در پیوند به زندگی ظهیرالدین محمد بابر و حسن نظر او به شهر کابل و ایجاد ده ها باغ و بناهای عامل منفع در این شهر یادهانی نمودند. و به همین ترتیب در ماورای حیات و ایجاد بیشتر از 30 اثر امیر علی شیر نوایی بیاناتی ابراز شد و در اخیر گلچنبری از سوی حاضرین به مقبره شاهنشاه بابر گذاشته شد. در محفل بعد از قرائت پیام ها و سایر تکلف های رایج، استاد محمد یعقوب یسنا، دانشمند و منتقد ادبی و سیاسی، بیانیه مفصلی با عنوان سنت سیاست بین ترک تباران افغانستان از کارروایی های سیاسی و فرهنگی امیرعلی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر یکی پی دیگر یادهانی کرد. استاد یسنا مقاله و گفتار خود را این گونه آغاز کرد:
داشت امیری به هزاران کمال، نادر و ممتاز و عدیم المثال، شیر دل و صاحب شمشیر بود، نام خوشش میر علی شیر بود. در فن ترکی به سریر قلم، گفت سلا بر عرب و بر عجم. بلعجبین است که آن نامدار، با امگی مشغله روزگار، داد به دیوان غزل انتظام، کرد یکی خمسه ترکی تمام. گفت به ترکی سخنان بزرگ، از دم خضر و نفس پیر تور، بود شب و روز بسد از زجا، هم نفس خسرو عالی پناه. این شعری است که 34 سال بعد از درگذشت یا وفات امیر علی شیر نوایی، یکی از شاعران هند درباره امیر علی شیر نوایی این شعر می سراید. وقتی که ما از امیر علی شیر نوایی صحبت میکنیم، از بابرشاه صحبت میکنیم، طبعا به این متوجه میشیم به حضور پادشاهان ترک در منطقه. همه میدانند که بعد از سامانیان تا بابرشاه و حتی تا بعد از بابرشاه، پادشاهان منطقه، نه تنها پادشاهان افغانستان بلکه پادشاهان منطقه، شاهان ترک بودند. که ما از سلطان محمود غزنوی اگر آغاز بکنیم، دوره سلجوقیان و بعد میرسیم به در نهایت به دوره تیموریان.
استاد گلنور بهمن رئیس دارالانشای اتحادیه نویسندگان افغانستان در سخنرانی مبسوط خود از بود دیگر حیات نوایی بحث کرد و او را نه تنها موزیسین بلکه مسلط بر علم موسیقی و شش مقام و کمپوزیتور دهها آهنگ کلاسیک و فراورده های آن دانست. و استاد بهمن افزون بران روابط قرین نوایی با حضرت مولانا عبدالرحمن جامی را نیز مؤثر بر این همه ایجاد آثار ارزشمند این هر دو بزرگ مرد می داند و می گوید:
ما در منطقه ترکمنستان در آسیا امروز 21 آهنگ داریم به نام نوایی. در میان ترکان شمالی افغانستان این آهنگ ها زمزمه میشه تا کنون در شمال و شمال شرق افغانستان در کل و در میان ترک ها حتی در آذربایجان به نام نوایی 20 آهنگ وجود داره که کمپوزش از خود نوایی است. واقعا نوایی یک موسیقیدان بسیار بزرگ بود و آهنگ هایی که از نوایی باقی مانده جاویدانه است. مثلا همپایه آهنگ های سک در موسیقی ترکی همپایه آهنگ هایی است که از بتهوون و موزارت و باقی مانده، ولی ما بخبریم. امیر کلام، امیر علی شیر نوایی یک شخصیت بزرگ و به مثال فارسی زبان که مولانا عبدالرحمن جامی باشد در کنار خود به عنوان استاد، به عنوان رفیق و در بعضی حالا در گستره سیاست البته استاد کلی فرهنگیان و سیاست مداران زمانه بود امیر علی شیر نوایی و جامی را خودش استاد خود خطاب کرده و همیشه حمایتش کرده، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ سیاسی و به هر لحاظی. و امیر علی شیر نوایی با آن که به مقام صدارت رسید، به مهرداری رسید، به ولایت هرات رسید و کارهای بزرگ دولتی و سیاسی برایش سپرده شد، اما استفاده داد و خانه‌اش به یک فرهنگسرا تبدیل کرد و خانه از او محل ورود و تجمع شاعران و نویسندگان زمانه بود. و حالا که امروز می‌بینیم که چنین بزرگ داشتی، چنین همایشی به منظور گرامی داشت، هر دو شخصیت جاودانه ادبیات ترک و فارسی برگزار می‌شد، بسیار امر زیبا و جلیل و میمون است که مدار عالی دولتی به نام امیرعلی شیر نوایی ساخته میشه. این هم یک خواب است که تعبیر شد، یک رویای بسیار قشنگی بود که تعبیرش امروز یافت. به همگی شما تبریک میگویم، اما واقعا بسنده نیست.
در این میان یعقوب یسنا به این باور است که آثار نوایی همان جایگاهی را که فردوسی در زبان فارسی و دانته در زبان ایتالیایی دارد، امیر علی شیر نوایی در زبان ازبکی دارد و یسنا از آثار این بزرگ ادب چنین یادهانی دارد.
شما می دانیم که امیر علی شیر نوایی در حدود 30 اثر دارد که یک دیوان بسیار کلانی هم به زبان فارسی دارد و آثاری هم به زبان ترکی دارد. از این جهت امیر علی شیر نوایی نقطه اتصال بین ادبیات پارسی دری و بین ادبیات ترکی هست، یعنی سرآغاز یک اتصال و همگرایی بین ادبیات پارسی دری و بین ادبیات ترکی است که این همگرایی برای نخستین بار با حضور امیر علی شیر نوایی آغاز می شد. امیر علی شیر نوایی یعنی از نخستین کسانی است که ادبیات کلاسیک ترکی بیشتر ازبکی چغتایی را احیا می کند. موقعیتی را که در ادبیات ایتالیایی دانته دارد و در ادبیات پارسی دری فردوسی دارد، در ادبیات ترکی این موقعیت امیر علی شیر نوایی دارد و امیر علی شیر نوایی در واقعیت هم آغازگری ادبیات کلاسیک ترکی است. ذبیح الله صفا دانشمند ایرانی در تاریخ ادبیات پارسی دری اشاره میکنه که امیر علی شیر نوایی میگه در ادبیات ترکی را به حد درجه عالی یا متعالی رساند. از چه جهت؟ تمامی مواردی که در شعر پارسی دری قالب هایی که مثل قصیده، مثنوی، غزل وجود داشت، اینا را برای نخستین بار امیر علی شیر نوایی بود که در ادبیات ترکی برای نخستین بار این قالب ها را سرود و این قالب ها را وارد شعر و ادبیات ترکی کرد.
زمانی استاد یسنا در مورد ظهیر الدین محمد بابر سخن گفت، بیشتری به شیوه مردمداری و راه و رسم و ایجاد مدنیت در بین مردم کابل و تفاوت‌های فرهنگی که در بین کابلیان مروج بوده اشاره می‌کند. با باور یسنا همه این نگرش‌های مثبت را در بابر نامه اثر ظهیر الدین محمد بابر می‌توان دریافت.
تمام روی کرد فرنگی را که شاهان ترک داشته خیلی مهم و خیلی با اهمیت بوده. وقتی ما اگر کتاب بابرنامه را میخوانیم، در اونجا بابر وقتی که توصیفی از کابل میکنه، از فرهنگ متفاوت مردم میکنه، بیشتر نگاهش مردم شناسانه است، یعنی فرهنگ دیگر را بر اساس عقاید و باور و برداشت خود تقسیم بندی نمیکنه که چی درست است چی نادرست است، بیشتر با مو عینیت هایی که تفاوت های فرنگی رسم و رواجی که در اون زمان وجود داشته با اونا اشاره میکنه.
اما گلنور بهمن از این ابعاد گسترده حیات بابر چیزهای دیگری را نیز شامل بحث خود می نماید و خواستار یک دید واقعی بینانه از مردم هست.
حرف دیگری که می خواهیم به خدمت شما به عرض برسانم این است که ما باید درباره سلطان ظهیر الدین محمد بابر با دقت و احتیاط و خالی از تفرقه جویی و تبعیض حرف بزنیم و عادلانه قضاوت بکنیم که چی کسی در افغانستان از پادشاهان افغانستان به اندازه یک امپراتوری بزرگ کورکانی که از نصف ایران امروز است، آسیای میانه است، افغانستان است، قسمت ها و بعضا تمام نیمقاره هند است، اینمی باغداری را، تعمیر سازی را و ایجاد مدنیت را که پایه‌گذارش است ظهیر الدین محمد بابر است. و ظهیر الدین محمد بابر مانند دیگر پادشاهان افغانستان تنها شعر حمایت نکرده، بلکه خود شاعر بزرگ و توانای ذوالسان بود.
در پایانی احتفال یاد بود از علی شیر نوایی و ظهیر الدین محمد بابر، سید رضا محمدی رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان سخنرانی ها را تا حدودی به نقد گرفت و به گونه جمع بندی چنین گفت.
ایست که در حقیقت صحبتی که صحبت های مختلفی که شد در حقیقت در باره حمایت از زبان، فرهنگ و آداب و رسوم ترک های افغانستان به هیچ وجه به معنی این نیست که اشاره شود به نوعی نژاد محوری یا قوم پرستی، بلکه مسئله تکثر فرهنگی، احترام به تنوع زبانی، تنوع فرهنگی و قومی در افغانستان است. نمونه های تداوانی داشته و در همین تئوری یا نظریه که از نوایی سرش کار میشم آمده که چطور نوایی یک کشور چند فرهنگی را تانست اداره کنه و مدلی ارائه کنه برای بسیار از کشورها. ما با همه تنوع قومی که داریم یک ملت واحد هستیم و افتخار ما به ایست که در یک موزاییکی از فرهنگ ها و اقوام مختلف زندگی میکنیم و جمعی اینها در کنار هم دیگر ملت واحد ما را میسازند. گفت این ملت من است که دستان خیش را بر گرد آفتاب کمربند کرده است، این دست های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قرن را، ایمان بیاورید.
در اخیر فیض الله زکی معاون شورای امنیت ملی با ابراز سپاس از عموم کسانی که در این محفل اشتراک نمودند، محفل را با این جملات به پایانیش رساند.
سپاس بر روح شخصیت های معظم تاریخ کشور ما، منطقه ما و جهان ما، حضرت امیرالکلام امیر علی شیر نوایی و حضرت ظهیر الدین محمد بابر که حداقل سال یک بار ما را فرا می خوانند تا به فرهنگ بیندیشیم، راجع به فرهنگ صحبت کنیم و نسبت به روزهای عادی زندگی خود کمی بیشتر فرهنگی تر شویم و برای مدت باز هم بیشتر فرهنگی تر باقی بمانیم. سپاس بر رهبران دولت ما، اولا رئیس جمهوری افغانستان جلال محمد اشرف غنی که با صدور حکمشان در مورد سمپوزیم بین المللی حضرت امیر علی شیر نوایی در حقیقت یک فصل تازه از تجلیل از فرهنگ را گشودند و ما شاهد برگزاری بسیار محتشم مراسم سال گذشته بودیم.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
سر زد بخوانم، سر زد